وکنش های ما. از همین جا اصلا جهاد سازندگی شکل میگیره. جهاد سازندگی اتفاقا از پایین شکل گرفت. یعنی ببینید این 22 بهمن که انقلاب پیروز میشه، از هفته بعدش کلاس ها تشکیل میشه، چون یه فاصله افتاده، معلم ها میرن سر کلاس با یه فشاری، خلاصه تا خرداد بحثا رو، درس و اینا رو تموم میکنن، امتحانات رو برگزار میکنن. تابستون سال 58 که میشه، خیلی از معلم ها میگن خب حالا ما تا 3 ماه تابستون بیکاریم، انقلاب هم اتفاق افتاده، ما باید چیکار کنیم؟ حقوق هم داریم میگیریم. خودشون شروع میکنن میرن توی روستاهای مختلف، مثلا خیلی روستا بوده دچار مشکلات بوده به واسطه حالا حکومت پهلوی توجه نمیشده، میرفتن مثلا یه جایی لوله ترکیده، یه جایی منبع آبشون مثلا دچار مشکل شده، یه جای برقشون چیز شده، اینا میرفتن اونجا تو روستا مشکلاتو میدیدن، میومدن از وزارت خونه ها کمک میگرفتن، میرفتن و خب توی همین رفته آمده با هم دیگه آشنا میشدن، مثلا توی همدان با جای دیگه
بدون اینکه هیچ ابلاغی از بالا
باشه. بله ابلاغ از... بعد با هم دیگه شبکه میشن. ببینید میخوام بگم که اون وقت اون ساخته حضور داره، اینا با هم دیگه شبکه میشن، هم دیگه رو پیدا میکنن و بعد به واسطه احمد آقا میرن پیش امام و امام و یه گزارشی میدن که مثلا ما تو این 3 ماه این کارو کردیم و امام اونجا مثلا فرمان جهاد سازندگی میده و استقبال میکنه و نهاد در واقع جهاد سازندگی تشکیل میشه. بعد که جنگ شروع میشه سال 59، همین جهاد سازندگی جهاد جنگو شکل میده و شما میدونید که ما یکی از مؤلفه های پیروزی ما در جنگ 8 ساله در واقع قسمت فنی مهندسی ما بود. خود این در واقع آدم ها وقتی می رفتن تو جنگ همدیگه رو پیدا می کردن، سریع مثلا با همدیگه شبکه می شدن، با همدیگه ارتباط می گرفتن، خاکریز می زدن و دیگه لازم به آموزش و نمی دونم حالا برو دوره ببینیم و حالا بیایم کلاس بذاریم و حالا سلسله مراتب کی بالای کی پایین، اینا اصلا توی ساخت مشارکتی، ساخت غیر بوروکراتیکی در واقع همدیگه رو پیدا می کردن و کار جنگ رو پیش می بردن و یکی از در واقع مؤلفه های قدرت ما توی جنگ همینا بودن، یعنی که در واقع ناشی از همون ساخت سنتی ما بودن. خب بعد از جنگ دو تا اتفاق میفته، یکی این که خب اون پارادایمی که عرض کردم خدمتتون، پارادایمی که پارادایم شرق‌شناسانه که در واقع پارادایم استبداد آسیایی به یه معنا هست، حضور داره و هنوز قوی است توی کتابا و اینها و اون در واقع به این نوعی تلاش میکنه که این تاریخ رو نادیده بگیره، تاریخ زدایی میکنه و از اون سمت تلاش میکنه یک تاریخ جدید ایجاد کنه. شما مثلا بحثای بشیریه و اینا رو نگاه کنی توی حوزه جامعه شناسی و فرهنگ سیاسی، مثلا توی کتابایی که بشیریه و حالا در واقع اون شبکه نوشتن، میبینید که اون صفات رو، مثلا صفاتی که ایرانی ها اهل ستیزن، نامشارکتی هستن، تکروان، ریاکاران، دروغگوان، نمیدونم احساساتی هستن و و و رو میگن. خب یعنی در واقع به این نوعی اون تاریخ رو از بین میبرن و تلاش میکنن یه تاریخ جدیدی ایجاد کنن که اون تاریخ جدیدی مثلا توش مشارکت و عرضم به خدمتتون که مشارکت های جدید مدرن معنا پیدا کنه تو فرهنگ سیاسی، مثلا احزاب و نمیدونم اون ساخت های بوروکراتیک جدیدی که مدرنیته تعریف کرده و از اون جهت که مردم ما خیلی تمایلی به اون ندارن، دوباره اونجا هم تلاش میکنن که بگن آقا مردم ما مردم مثلا نامشارکتی هستن، فرهنگ مشارکت مثلا چیز هست. به خصوص مثلا تو این کتاب انقلاب آرام دیگه همه این بحثا جمع شده که یکی از حالا شاگردای آقای بشیری مینیست تحت تاثیر ایشون. خب این در واقع یه زمینه معرفتی ایجاد میکنه، از یه طرف تاریخ زدایی میکنه، از یه طرف داره تلاش میکنه که یه تاریخ جدیدی رو بدون پشوانه حقنه کنه و پذیرفته هم نمیشه و دائم این که پذیرفته نمیشه دوباره یه لگدی خلاصه به مردم میزنه که آقا شما عقب افتاده اید و ما فرهنگمون سنتیه و باید خلاصه،
یعنی با سرعت ما پیش میریم به سمت تخریب اون ساخت مشارکت طلبانه مبتنی بر عقلانیت بومیمون و در عوضش میخوایم یک آلترناتیوی رو به افکار عمومی ارائه بکنیم که بگیم خب بیاید با این سازوکارهای جدید مدرن، بیاید با این سازوکارها در مشارکت سیاسی و در عرصه سیاست اجتماع بیاید مشارکت بکنید، اون هم که با حافظه تاریخی و فرهنگی ما تناسب نداره، پس برای اینکه بخوایم اصالت و تقدس اون سازوکارها رو حفظ بکنیم مجبور هستیم که بگیم بله مردم ما این
مردم هستن. مشکل از مردمه و نه از اون در واقع ساخت ها. ولی میخوام بگم که اگه بخوایم الان یه تصویری از وضعیت مشارکت های مدنی داشته باشیم، اون نوع از مشارکت های در واقع حمایتی امدادی الان تو جامعه ما تو قالب خیریه ها و انجیو های این شکلی حضور جدی دارن، خیریه های مساجد، صندوق های قرض الحسنه مساجد، اصلا این صندوق های قرض الحسنه خونگی که توی خونه ها توی اداره ها و خیلی چیز داره اداره میشه. اونایی که من میشناسم حداقل در 15 تا از این صندوق های قرض الحسنه توی سازمانایی که بودیم به جای مختلف، خود کارمندا، خود اقوام و آشنایا ما هم دیگه شکل دادن و حتی من یک مورد نشنیدم که به خاطر مثلا بدعهدی یکی، اگه حتی برای کسی مشکل پیش اومده مثلا برای پرداخت قسطش، بقیه کمک کردن و حمایت کردن و کار پیش رفته. حتی یکی رو نشنیدم که منحل بشه، بلکه داره گسترش پیدا میکنه، یه آدمای مختلف دور هم جمع میشن. این اون ساخت در واقع فرهنگی و تاریخی که داره خودش رو بازتولید میکنه، ولی در واقع چون توسعه دولت در ایران مبتنی بر اون ساختی که عرض کردم، یعنی یه بُعد معرفتی داره و یه بُعد اقتصادی داره، اقتصاد سیاسی داره، اون بُعدش ما ضعیف هستیم. نهادهای مطالبه گر در ارتباط با قدرت، در ارتباط با تولید گفتارهایی برای امر امور اجتماعیمون نداریم و یه مقدار اینجا دوچار مشکلات هستیم و باید بهش فکر کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر بختیار. یه قسمتی رو دوستان من آماده کردن، اون رو با همدیگه میشنویم و بعد برمیگردیم تا برنامه رو با همدیگه آغاز کنیم.
مسئولین کشور بالخصوص باید همه تلاش خودشون رو بگذارن که مشکلات رو با سرپنجه تدبیر، با کار مستمر، با خسته نشدن، با شوق و ذوق و توکل به خدا و کمک خواستن از خداوند برطرف کنن، مشکلات رو حل کنن. منظور مشکلات سیاسی و امنیتی نیست، اینا جزئی از مشکلات هست. مشکلات کشور، پیشبرد کشور، اقتصاد کشور، علم کشور، مسائل اجتماعی گوناگون بر عهده مسئولین است، مسئولان قوای سگانه و همه مسئولان کشور. وظیفه خودشون بدانن برای این ملت، کار و کار و کار، تدبیر و تدبیر و تدبیر، یک لحظه غفلت نکنن. ما یک حرکت خوبی داریم به سمت جلو، نگذارن این حرکت متوقف بشود. نباید این حرکت از دور بیفته، داریم پیش میریم، باید همینطور با این پیشرفت ادامه بدیم، سرعت رو هم بیشتر کنیم، همه جانبه تر هم بکنیم، نقاط کور رو هم بگیریم. وظیفه آحاد مردم در قبال مسئولین هم اعتماد کردن به مسئولین و همراه بودن با مسئولین است. اعتماد به مسئولین و همراه بودن به مسئولین معناش این نیست که ما به مسئولین تذکر ندیم، اونجایی که لازمه از اونها انتقادی بشه انتقاد نکنیم، نه، اما با هم باشیم. یکی از هدف‌های دشمن بی‌اعتماد کردن مردم به مسئولین کشور است. این ترفند دشمنه. پس وظیفه عمومی برای همه از صدر تا ذیل حضور در عرصه انقلاب و عرصه دفاع از کشور است در مقابل جبهه دشمن، که خوشبختانه این جبهه هم امروز از 30 سال پیش خیلی خیلی عقب‌تر و مشکل‌دارتره. افغانستان گرفتارن، عراق گرفتارن، پاکستان گرفتارن، اخیراً خودشون در یمن گرفتار کردن، با ملت‌های منطقه ما مشکل دارن، با ملت‌های خودشون مشکل دارن، در اروپا مشکل دارن. در مقابل این جبهه دشمن احساس حضور، احساس مسئولیت برای حضور، این وظیفه همه است. وظیفه مسئولان کار کردن، وقت رو مغتنم شمردن برای خدمت، خدمت دادن به مردم، هر لحظه ای را، هر ساعتی را مغتنم شمردن برای کار، که گره ها را باز کنن، مشکلات را باز کنن. و وظیفه عمومی مردم در قبال مسئولین اعتماد، همراهی، پشتیبانی و کمک. اگر کسی نظری دارد برای کمک نظر بده، اگر کسی یه وقتی اعتراضی داره اعتراضم اشکالی ندارد، ولی اعتراض باید مقابله نباشد. همراهی مثل دو همسنگر که در یک سنگر نشستن، ممکنه این به اون اعتراض کنه که چرا پات دراز کردی یا چرا خوابت برد، روبروی هم قرار نمیگیرن.
آقای دکتر بلیغ، من فکر میکنم که بحثمون به جای خیلی خوبی رسیده. ما تلقیمون این هستش که خب با این پیشینه خیلی خوبی که از این ساخت مشارکت طلبانه و یاریگرانه، خدمتتون عرض کنم که در سطح عمومی داشتیم ما در حافظه تاریخیمون و در گفتمان هایی که بوده و این وضعیتی که آقای دکتر مهدیار به دقت بهش اشاره کردن، بعد از پایان دفاع مقدس با روی کار آمدن دولت‌های مختلفی که خب حالا اون بحث معرفتی و اون بحث اقتصاد سیاسی رو بالاخره در هر دو بعدش میتونیم بهش بپردازیم، این وضعیت دچار یک چالش‌های جدی شد. حالا گفتن که سازوکارهای جدیدی که نشأت گرفته از اون نگاه مدرنیته هستش، نگاه لیبرالیسم هستش، که اون سازوکارها رو باید بهش اصالت بدیم و حتی وقتی ناکارآمدی اون ساختارها برای ما روشن شد، اینجا باز مردم رو ما متهم کردیم، گفتیم شما مشارکت طلبی بلد نیستین، شما نمیاد مشارکت بکنید، شما اهل خشونت هستین، شما حالا اون بحثی که تو همون نگاه پارادایم اول مطرح شد، من میخوام اینم اساسا شما با این دیدگاه موافقت دارین و اگر توضیح بیشتری در این زمینه دارید ما شنونده باشیم.
ببینید، معضله اصلی شرایط پس از جنگ ما به نحوی به این برمیگرده که ساختارهای دوره پهلوی تداوم پیدا میکنن بعد از انقلاب، بعد از انقلاب تداوم پیدا میکنن، حالا تو دوره جنگ به نحوی به دلایل شرایط جنگی و از طرف دیگه به دلیل اینکه خب تصویر مردم از آینده یا اون معنایی رو که مراد میکردن از انقلاب اسلامی، اون چی که توقع داشتن اتفاق بیفته، در ذهنشون روشنی بیشتر و وضوح بیشتری داشت و این خودش جهت میداد به امور و ساز و کارها رو ذیل اون جهت سامان میداد. اون اتفاقی که میافته با بازگشت الگوهای توسعه به شکل خاص بعد از جنگ، عملا به نحوی امتداد همون پارادایم اولیه که آقای مهدیار فرموده. ببین، شما تو شرق‌شناسی اولا یک دور این امکان این گسست رو مهیا میکنید از تاریخ پیشین، خب و عملا تو بازه زمانی اواخر قاجار بعد از جنگ های ایران و روس حساب بکنید شما، تا در دوره مشروطه و تا بیاد برسه به انقلاب، ما نحوی از اختلال رو داریم به لحاظ تاریخی. نمیتونیم تصمیم بگیریم که خب اون جهتگیری که کهن الگوهای فرهنگی ما و تاریخی ما دارن برای آینده ما ترسیم میکنن باید الان پیش رو باشه، یا این جهان تازهی که باش مواجه شدیم هنوز نمیتونیم اینها رو در نسبت با هم دیگه تفسیر و آنالیز بکنیم. در شرایط جنگ عرض کردم که چه اتفاقی میافته. در بعد از جنگ اون اتفاقی که ذیل مباحث شرق‌شناسی میافته در حوزه علوم اجتماعی به شکل دیگه ای امتداد پیدا میکنه. ببین، اگر شرق‌شناسی رو یک رویکرد اروپا محور به جهان بدونیم، در علوم اجتماعی و خصوصا حالا به شکل خاص در مطالعات منطقه‌ای آمریکا محور قضیه قرار میگیره و شرایط قبلی که با تاریخ زدایی مهیا شده شما را الان در معرض پذیرش برنامه ها و الگوهای قرار میده که ذیل پروژه جهانی سازی آمریکا قصد داره، خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم به این طرف، بر اساس اونها کل جهان رو مدیریت بکنه. این سازوکارها هم بیش از هر چیزی در حوزه اقتصاد و سیاست اتفاق میافتن. حالا نظرات مختلفی در مورد مواجهه این سازوکارهای اقتصادی سیاسی با فرهنگهای مختلف کشورهای مختلف وجود داره. مثلا نظریات چپ عمدتا معتقدن بر این که خب جهان به سمت یکپارچگی حرکت میکنه، هرچند از این رفتن به سمت یکپارچگی ذیل ایده نئولیبرالیسم و ایده آمریکایی شدن ناراضی باشن، ولی جهتگیری‌ها رو به اون سمت می‌دونن. اونهایی که یه مقداری روکرت‌های به سمت مطالعات فرهنگی دارن و یا روکرت‌های فرهنگی رو لحاظ می‌کنن، معتقدن که این الگوها وقتی در کشورهای مختلف حضور پیدا می‌کنن بر اساس سنت‌ها و فرهنگ و تاریخی که اون کشور دارن به نحوی تفسیر میشن. خب و در چارچوب اونها امکان پیدا می‌کنن. منتها خب این تفسیر یه ذره می‌تونه محل مناقشه باشه از این جهت که تا زمانی که قدرت انطباق پیدا نکنن این کشورها، یعنی نتونن مثلا فرض کنید به الگویی از ساخت سیاسی فرهنگی و اقتصادی خودشون که حالا مثلا تو اون الگوی پیشنهادی امریکا یا غرب خب الگوی توسعه است، ما اگر بخوایم الگویی بر اساس مختصات زیست جهان خودمون داشته باشیم باید بتونیم به نحوی سنتزی بین این دوتا تاریخ یا این دوتا جهان صورت بدیم. خود انقلاب اسلامی عملا یه نحوی شرایطی رو مهیا کرد که اگر مثلا فرضاً سنت‌های دیگری در جهان ترجیح دادن که با جهان مدرن مواجه نشن، بلکه یا گوشه‌ای بشینن یا تلاش بکنن دورش بزنن، خب اتفاقا انقلاب اسلامی ایده‌ای بود که میخواست از میان جهان مدرن عبور بکنه و نمیخواست سازوکارها رو کنار بزنه. این که این اتفاق هنوز تو این 40 ساله شاید به اون معنا نیفتاده و ما نتونستیم کاملا تمام اون در تمام ساحات، ممکنه ما در ساخت سیاسیمون به توفیقاتی رسیده باشیم ولی حالا میخواییم اینو در ساخت اقتصادیمون و در ساخت فرهنگیمون جاری بکنیم، این نیازمند این هست که خب اگر علوم اجتماعی با الگوی توسعه مناسبتی داره، اینجا هم باید نحوی از علوم فرهنگی در نسبت ما با این طرح جدیدمون شکل بگیره. خب این دوتا هنوز کاملا حضور ندارن و این باعث میشه که تجربه مردم ما در دوره پس از جنگ از مشارکت در حاکمیت و خصوصا به معنای این که خب ما بپذیریم که آقا شهروند جمهوری اسلامی هستیم و هویت ملی خودمون رو ازش استقبال بکنیم، به دلیل اینکه اون شکاف دولت ملت پس از جنگ به واسطه این الگوی خاص غیر بومی از توسعه تشدید شده، مردم احساس میکنن که مشارکتی ندارن یا کمه. این در حالیه که ما تنها انقلابی هستیم که بلافاصله بعد از انقلاب تا همین الان انتخابات برگزار کردیم. هیچ انقلابی نبوده مگر اینکه در یکی دو سال اولش به کودتا یا شورش منجر شد.
خیلی ممنون آقای دکتر مهدیار. من بخوام جنبندی بکنم، به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، میتونیم شبهه‌ای که از این بحث میتونیم بگیریم اینه که خب سوال اساسی اینه، از ما سوال میپرسن میگن تو این 40 سال بعد انقلاب چرا پس از انقلاب اسلامی روند مشارکت عمومی مردم در امورات کشوری رو به کاهش رفته؟ پاسخی که من فکر میکنم بخوایم اینجوری بحث بکنیم این هستش که یکی از دلایل اصلیش این بودش که اساسا امکان، یعنی لیبرالیسم امکان همزیستی مسالمت آمیز رو به ساختهای همنام خودش، همگام خودش، هم هدف خودش نمیده و به خاطر همین چون مبتنی بر رقابت هست، بحثی که شما فرمودین، و تلاش کرد در اولین گام یک گسست تاریخی رو ایجاد بکنه از اون عقلانیت بومی ما که در اون عقلانیت بومی اون مشارکت طلبی تعبیه شده بود، کارکرد داشت، نشانه داشت، نشانه‌هاشو شما ابتدای صحبتاتون اشاره فرمودین، و بعد توی انقلاب اسلامی هم خدمتتون عرض کنم این خودش رو به وجه خیلی خوبی نمایان کرد. تا پایان دفاع مقدس هم این سیستم داشت کار میکرد، یعنی حالا نشانه‌هاش رو فرمودین، جهاد سازندگی بود، همین که خیلی از مردم به عنوان نوستالژی دهه 60 دارن ازش نام میبرن، میگن که چقدر خوب بود، دلامون خوش بود، اینطوری بود، اونطوری بود. و امروز من فکر میکنم که این داره معادله یه مقدار برعکس میشه، یعنی اساسا میخوان این وضعیت رو بندازن به گردن دوباره همون عقلانیت بومی، بگن اگر امروز ما اهل خشونت هستیم، مثلا مشارکت طلب نیستیم، یاریگر نیستیم، اینها اساسا به خاطر این هستش که انقلاب اسلامیه، تو بعد سیاسیش بیشتر اینو مطرح میکنن، و بعدش همین که بگن بله اصلا ساخت سیاسی ما و بس استبداد شرقی و اینها. اما امروز برای ما و شنوندگان ما فکر کنم این بس خیلی خوب و بدیهی روشن شد. من خودم خیلی برام جالب بود که واقعیت این بودش که نه، ما اگر اون ساخت عقلانیت بومی خودمون که اون سیستم مشارکت طلبی هم توش بود اونو تقویت می‌کردیم، یعنی همون مدلی که انقلاب رو باش بردیم جلو با کمترین تلفات، اشاره‌های خیلی خوبی بود توش به صورت خیلی فرهنگی‌تر که توی خاطرات آقای سولیوان هستش، ژنرال هایزر که میاد تو تهران اینا رو همه رو بهش اشاره می‌کنه، میگه من صبح توقع داشتم وارد تهران که میشم دیگه جنگ بشه دیگه، یعنی بعد دیدم که امام خمینی فرمان داده که مردم برن به ارتش گل بدن، بهشون گل، میگه اصلا من اونجا فهمیدم که این انقلاب پیروز میشه، ژنرال هایزر و یه ماموریت 2-3 ماهه داره. من می‌خواستم صحبت پایانی شما هم تو این زمینه بشنویم و خدمتتون باشیم.
بله دقیقاً همینطوره، ما اتفاقا اونایی که چنین سوالی رو طرح می‌کنن خودشون بخشی از اونا، خودشون باز تولید کننده همین موزه هستن و باید توجه کنن به اون، به این که شرایط ما در وضع حاضر، این آسیبی که شما نام بردید چه زمینه هایی داشته و ما اون زمینه ها رو باید اصلاح کنیم. بالاخره ما یه توفیقاتی داشتیم و داریم و یه آسیب ها و مشکلاتی، ولی نباید همون کسانی که خودشون نقش اساسی در تولید اون مشکلات داشتن الان موزه طلبکارانه داشته باشن و مثلا دم از فروپاشی و دم از اینا بزن. دیدید دیگه شما، یعنی کسایی که خودشون اون برنامه های توسعه رو پیش می بردن، خودشون تاریخ زدایی می کردن، خودشون در واقع چیز می کردن،
دستن امروز... در کار بودن،
بله دستن در کار بودن، و اتفاقا ما باید بفهمیم و نقش های مختلف رو در این مسئله داخل کنیم. البته فرصت نشد، من می خواستم حتی بگم که ما تو جریان اسلامگرایی هم که توی حوزه هم هست یه رویکرد هایی داریم که اون رویکرد هم در واقع تأثیر داشتن در این به محاق رفتن امر اجتماعی و مشارکت های اجتماعی و خب حالا فرصت نبود، ولی با توجه به این که از این منظر خیلی ها طلبکارانه این بحث رو مطرح میکنن، خوبه که ما یه مقداری جدیتر و مسئولانه تر در واقع با موضوعات و مشکلات مواجه بشیم تا بتونیم انشالله حل کنیم و رو به جلو بریم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر میثم مهدیار، معاون محترم پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی. آقای دکتر بلیغ، صحبت پایانی جناب عالی دم بشنویم و در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. همونطور که آقای دکتر مهدیار هم فرمودند، ابعاد دیگه ای از بحث هست که خب میتونه جایی تر داشته باشه، ولی اجمالا من اگر بخوام به عنوان نکته پایانی عرضی داشته باشم، باید بگم که فارغ از این که کسانی مداخله در فرایند حکمرانی و پیش بردن الگوهای توسعه رو در جهتی متفاوت با اونچه که الگوهای فرهنگی و تاریخی ما پیش روی ما میگذاشتن پیش بردن، به نظر میرسه که خود صاحب نظران و متفکرین و سیاستمدارانی که خودشون رو متعهد به ایده انقلاب میدونن باید عزم رو بیش از این جذب بکنن، چون اینکه حالا طرف مقابل رو صرفا انگشت اتهام رو بگیریم و حالا برفرض که مثلا فرض کنید تمام اینها رو حذف کردیم، ببینید اتفاقی که من عرض کردم در طول 150-200 سال گذشته افتاده، نکتهش صرفا نمیشه خلاصش کرد در فشار خارجی یا تحمیلی که غرب داره با میکنه. مسئله این که این طرف تا قبل از این که ما به الگوی انقلاب اسلامی برسیم مواجهه فعالی با جهان جدید وجود نداشته. ما باید اون مواجهه فعال رو به نحو دیگری دوباره امتداد ببخشیم و این در حوزه نظری و در حوزه حکمرانی خودشون نشون بده.
انشالله. خیلی ممنون از حضور دکتر مهدیار و جناب دکتر بلیغ، بحث بسیار خوبی رو داشتیم. امروز ما در مورد این شبهه صحبت کردیم که اساساً چرا پس از انقلاب اسلامی روند مشارکت عمومی در امورات کشور رو به کاهش بوده و در این موضوع ما عملکرد خوبی رو نداشتیم. بحث‌های متفاوتی مطرح شد، از جمله این که در دو پارادایم استبداد آسیایی و پارادایم عقلانیت بومی این نزاع گفتمانی بالاخره هنوز هم وجود داره، اما اساساً این که ما هر جا ساخت مبتنی بر عقلانیت بومی خودمون رو که فضای مشارکت طلبی در اون با شدت و دقت خوبی دنبال میشد، پیگیری میشد رو دوچار چالش کردیم و با اون به ستیز و رقابت پرداختیم، در همون جاها مشارکت عمومی و مردمی رو از دست دادیم یا سطحش بسیار پایین اومده. امروز ما نگاه میکنیم مشارکت های مردمی که ریشه در اون سنت تاریخی ما داره همچنان با اقبال مردمی داره مواجه میشه، همچنان خدمتتون عرض بکنم که کارآمد هست، کارا هست. اشاره کردم بحث خیریه ها، بحثی که مرتبط داشتیم با حیات مذهبی، همین اتفاقاتی که در کشور میفته، مثلا زلزله اتفاق میفته، سیلی اتفاق میفته، مشارکت عمومی مردم بدون اینکه نهادهای برخواسته از لیبرالیسم که در ساختار حکومت ما و بوروکراتیک ما وجود دارن بخوان بیان و ابلاغی بزنن، بخشنامه‌ای بزنن، اونها خودشون میان پای کار و خدمتتون عرض کنم که کارآمدی خودشون رو به نمایش میگذارن. و ما اساسا به این نتیجه رسیدیم که در بخش پایانی هم دکتر بلیغ به این اشاره کردن که بعد از این گام که به این نتیجه رسیدیم و تونستیم این رو مسلط بکنیم، باید بریم به سمت نقش ایجابی خودمون و اون مواجهه فعال خودمون رو داشته باشیم. برنامه فانوس رو شنیدید از سلسله برنامه‌های ویژه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران. شنوندگان عزیز خیلی از شما ممنونم. نظراتتون رو میتونید از طریق تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید و اپلیکیشن رادیو گفتگو که از سایت ایران صدا میتونید اون رو دانلود بکنید و در گوشی‌های خودتون این مباحث رو پیگیری بکنید. خیلی ممنونم. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
روز شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. برنامه فانوس تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم.
کشور ابر و بهار، خوش به حال کشور نور و صدا، در باغ عشق وا کرده خدا، خوش به حال سبزه ها و گنچه ها، یا علی بگیم که غفلا وا بشه، جوونامون سر و سامون بگیرن، پهلوانای وطن کارگران، بذارین کارگرا جون بگیرن. میتونیم قفلای سخت رو وا کنیم با کلید قلب صاف و سادمون، میتونیم به صبح فردا برسیم با چراغ روشن ارادمون. به کاممون جاره جاره شهد نور سر بکش، وقتش رو قله ها پا بذاریم، باشه یک کفش حضور رو بر بکش. ای خدا یه کاری کن تو باغمون، گلابش گفن فراغونی بشه، از عطر بهار شبمون شاد و چراغونی بشه. آب و خاکمون طلای خالصه، شادی و بهار ملی مال ماست، زیر سایه تلاش و بندگی عید اقتدار ملی. فصل کار پاشو یا علی بگو، آبتن گرم گل افشانی بشه، هرکی اقتدار ایرانو میخواد حامی تلاش ایرانی بشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان عزیز و گرامی هستیم. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید. روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از این پس نیز همراه ما باشید با ادامه برنامه‌ها. 30,035 سامانه پیام کوتاه این شبکه.